أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تقریر کلام مرحوم آخون قدس سره در استدلال بر وجوب مقدمه بود. وجه اولی که ایشان فرموده بود استدلال به وجدان بود و ما گفتیم منظور وجدان لغوی. اون مطلب درسته، وجدان لغوی جای خود، ولی مرحوم آخون قدس سره منظورش از وجدان احساسه، نه فعلا وضع و لغت. منظور مرحوم آخون قدس سره از این که وجدان شاهد وجوب غیری و وجوب مقدمه است در موارد انشاء وجوب ذل مقدمه و التفات به مقدمیت، منظور مرحوم آخون اینه که یک اراده مولوی به وزان اراده مولوی متعلق به ذل مقدمه به مقدمه تعلق میگیره. یعنی این که کسی که ایجاب میکنه مثل صلات را جعل میکنه و به تعبیر مرحوم آخوند اراده میکند نماز را از مکلف، نه به اراده تکوینیه متعلق به فعل خودش، اراده میکنه از مکلف، یعنی منظور اراده تشریعیه است که همان تکلیفه. وجوب متعلق به صلاتی که متعلق این وجوب و مطلوب به این وجوب صدور فعل من الغیره، در کنار این اراده واجب نفسی و وجوب نفسی یک اراده مولوی وجود داره که قوام تکلیف و وجوب به این اراده مولوی است، جدای از مبادی اراده، از حب و مصالح. یعنی در حقیقت مصالح و امثال اینها مناشأ تعلق تکلیف به این شیء است که ازش تعبیر میکنیم به واجب. نماز چرا واجبه؟ چرا؟ به معنای علت جعل وجوبش اینه که مصلحت داره، مولا دوست داره. اما وجوب نماز یعنی چه؟ نه این که به چه علتی و به چه غایتی و به چه نکته‌ای وجوبش. اصلا وجوب نماز یعنی چی؟ آیا معنای وجوب نماز اینه که نماز محبوب مولاست؟ آیا معنای وجوب نماز اینه که در نماز مصلحته؟ کلا، بله، مصلحت و حب منشأ استکشاف وجوب و وجود غرض مولوی می شود، اما وجوب به عنوان تکلیف حقیقت الوجوب، قوام الوجوب اراده مولوی است. یعنی همان چه ازش تعبیر میشه به جعل مولا و تحریک مولا و بعث مولا. وجوب معناش اینه که الزام مولوی، تحریک مولوی، طلب مولوی در مقابل طلب ارشادی. پزشک از شما ممکنه دستورم بده، امرم بکنه، اما این وجوب نیست، چون این طلب در حقیقت اراده مولویه محققش نیست، این طلب اراده ارشادیه است. یعنی این دارو را بخور تا خوب بشی، یا فلان غذا را نخور تا خوب بشی. این اراده اراده مولوی نیست، این تکلیف نیست. ممکنه اسمشو امرم بگذاریم نهیم بگذاریم، اما حقیقت تکلیف اراده مولوی و تحریک و الزام یا منع و زجر در نواهی، این حقیقت تکلیفه. حرف مرحوم آخون اینه در موارد تکالیفی که مشتمل بر مقدمه است با التفات مولایی که تکلیف نفسی رو جعل میکنه به مقدمیت شیعی، به وزان وجود اراده مولویه نفسیه نسبت به واجب نفسی و ذل مقدمه، یک اراده مولویه غیریه احساس میشه. وجدانی که مرحوم آخون میگه یعنی این احساس میشود، این اراده و این خواست مولا جدای از حب، جدای از مصلحت، همان اراده مولوی که در واجب نفسی هست، همان اراده مولوی در واجب غیری هم هست، منتها یکی غیریه یکی نفسیه. یعنی حیثیت تعلق تحریک مولوی در مقابل تحریک ارشادی، یعنی اونی که موجب میشه که ما میگیم امر به صلات از امر به شرب دوا متمایزه، اولی تکلیف دومی ارشاده، اینه که در دومی اعمال مولویتی و اعمال سلطه اراده مولوی نیست، بلکه تحریک ارشاد به تحقق مصالحه، بخور که خوب میشی، اعمال مولویتی نمی کنه. به خلاف اونجایی که مولا میگه صله، داره اعمال مولویت میکنه، شفیع نفوذ این امر خودش رو ترتب مصالح قرار نمیده، اونا اگرم باشه دواییه. اونی که قوام این امر اینه که میخواد بگه مولا من آمرم، من مولام، من مستحق عبودیتم. منتها مولای حکیم که خدای متعاله نیازی به عباد نداره، پس لا محال عقل میگه امر او به خاطر مصالح خود عباده، ولی قوام تکلیف به اون نیست، ممکنه اصلا امر هیچ مصلحتی هم درش نباشه. یک مولای عرفی عادی به عبدش میگه این کار رو انجام بده، عبدم میدونه هیچ مصلحتی این کار نداره، واجب الاطاعه است، عبدن مملوکن لا یقدر علی شی، ملزم به اطاعت مولای خودش هست. پدریه به فرزندش میگه کاری رو انجام بده، هیچ مصلحتی هم در این کار نیست. خدا اگر حداقل اونجایی که اگر به حرفش نرم پدر متعذی میشه، پدر داره اعمال مولویت میکنه، مولویتی که خدا بر او قرار داده. این میشه تکلیف. حالا تکلیف یه وقت تکلیف نفسی است، یه وقت تکلیف تکلیف غیری. حرف مرحوم آخون اینه به وجدان خودم، مرحوم آخون میگه به عنوان این که اگر جایی بخوام دستور بدم به بچم، به زیر دستیم یه شیء رو دستور بدم، چطور در این دستور حس اعمال مولویت میکنم نسبت به مقدمش، علا تقدیر الالتفات الى المقدمیه، احساس اعمال مولویت دارم، و این غیر از حکم عقل به لابدیت فعل مقدم است. عقل میگه لابد من المقدمه، این حکم عقل مولویتی درش نیست، این حکم عقل ادراک، یدرک العقل به ان تحقق ذل مقدمه منوطن به فعل المقدمه، این لابدیت. وجوب عقلی یا توقف تکوینی، این غیر از اعمال مولویته. وجوب عقلی هم اگر شد، یعنی عقل میگه معذور نیستی نسبت به اون امر نفسی اگر اخلال به اون ناشی از ترک مقدمه باشه، این حکم عقل به وجوبه. لابدیت تکوینی هم معناش ادراک توقف کون علی الساعت علی نصب السلم، این ادراک. اما در این هیچ لابدیت، لابدیت مولوی نیست که انجام بده، عقل درک میکنه که تحقق اون ذل مقدمه منوط به تحقق مقدمه است. این ادراکه، این حتی حکم عقلم به وجوب نیست. ولذا قبلا گذشت ما یک لابدیت تکوینی داریم که صرفا ادراکه، یک لابدیت عقلی داریم که این صرف ادراک نیست، بایده. اما عقل میگه باید به این معنا که در ترک ذل مقدمه معذور نیستی به ترک مقدمه. هیچ کدوم اینا وجوب مقدمه یه مدعای قائل به وجوب نیست. قائل به وجوب مقدمه میگه مقدمه واجب شرعا که وجوب ذل مقدمه و به وزان وجوب ذل مقدمه مقدمه واجبه. منظور از این که به وزان اون یعنی در اعمال مولویت و اعمال سلطه در مطالبه، نه این که به وزان اون در نفسیه. این مدعای مرحوم آخوند قدس سره در مقامه، بعدم منبهش و این قرار داد که گاه وقتا همینو ابراز میکنه مولا، همین امر وجدانی رو ابراز هم میکنه. بله حس لغوی هم اقتضا میکنه که در موارد وجوب ذل مقدمه با التفات به مقدمیت، مثل موارد معلومیت مقدمیت که موارد بیان بالمعنی الاخص که بیان شد، لا محال امر به شی که تحریک به ذل مقدمه است، که انه مستتبع و مستلزم تحریک به مقدمه هست، بلا بدیت مولویه، نه بلا بدیت تکوینیه و نه بلا بدیت عقلیه، بلکه بلا بدیت مولویه. و این غیر از فرمایش مرحوم محقق ایروانی است که اصلا می‌فرماد وجوب مقدمه اصلا عین وجوب ذل مقدمه است. مرحوم محقق ایروانی قدس سره مدعاش بالاتر از این حرفیه که تو کلمات دیگرانه که وجوب مقدمه از باب استلزام، نه، عینیت قائله. ایشون میگه به وزان وجوب اجزا. چطور وجوب اجزا عین وجوب نفسیه، وجوب مقدمه هم عین وجوب نفسیه؟ اصلا معنای وجوب شیئی اینه که اون چه موجب میشه غرض مولا محقق بشه باید بیاری، اونی که موجب تحقق غرض مولا میشه ذل مقدمه است و مقدمه. پس امر به ذل مقدمه، حالا ولو در تعبیرات ایشون هم مقداری استرابه، فرموده اگر امر به صلات کرده از باب اینکه غرضش که نهی عن الفحشاء و المنکره منوط به صلاته، این غرض که نهی عن الفحشاء و المنکر کما این که قائم به فعل ذل مقدمه که صلاته، قائم به فعل مقدمه هم هست، یعنی اگر این مقدمه محقق نشه اون غرض محقق نمیشه، چون صلات بگید محقق نمیشه. پس اون غرض نهایی مولا که انه قائم به فعل مجموع ذل مقدمه و مقدمه است. پس ایشون اصلا استلزام نمیگه، مرحوم محقق ایروانی عینیت قائله، میگه وجوب ذل مقدمه یعنی نه یستلزم، یعنی وجوب المقدمه. ولی حرف مرحوم آخون این نیست. مرحوم آخون میگه نه، وجوب ذل مقدمه حتی لا یستبطن ولا یتضمن بل یستلزم وجوب ذل مقدمه را. چرا یستلزم؟ به شهادت الوجدان ان من یرید شیئا یرید مقدمته لا محاله بعد الالتفات به مقدمیه. این فرمایش مرحوم آخون بود و دیروز گفتیم که همانطوری که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو اشکال شده بود، آقای خویی می فرماد وجدان منم قاضیه به این که من یرید و شیئن لازم نیست یرید مقدمته، نه، بلکه اصلا یستحیل و ان یرید مقدمته. ایشون فرموده چرا؟ برای این که اراده مقدمه به اراده مولویه تشریعیه برای چی بکنه مولا؟ یه کار لغویه این. بعد از آنی که لا مناص للمکلف در فعل ذل مقدمه از ایجاد مقدمه، اگر بخواد کون علی الساعت محقق بشه باید نسب سلم هم بکنه. چه دایی داره مولا اعمال سلطه و مولویت بکنه در مطالبه به مقدمه بعد از آنی که وجوب مقدمه مضمونه؟ همون حرفی که مرحوم محقق اصفهانی هم در برخی از اقسام مقدمه ذکر کرده، اونجایی که تحقق مقدمه مضمونه، در بحث مقدمه موصله مرحوم آخوند که این بحث رو مطرح کرد، یکی از محظوراتش این بود که امر به مقدمه موصله لازمش اینه که پس بنابراین ذل مقدمه بشه مقدمت المقدمه، چون مقدمه وقتی که به قید ایصال واجب بشه تحقق مقدمه موقوف بر تحقق ذل مقدمه لتحقیقا للایصال. اگر موقوف بر تحقق ذل مقدمه به عنوان مقدمه است فیلزم ان یکون ذل مقدمه یکون مقدمتا، خب فیکون واجبا به وجوب مقدمیه. حالا یا یتسلسل یا کذا، مرحوم اصفهانی اونجا جواب داد فرمود اب نداره، وجوب ذل مقدمه اگر بنا بشه مقدمه مقید به موصله شد، ذل مقدمه میشه مقدمه مقدمه، اما این مقدمه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون مضمون التحققه، بیان ایشون این بود. چون وقتی که بناس مقدمه موصله، اگر مکلف بخواد مقدمه موصله رو محقق بکنه امر به مقدمه تعلق میگیره، که خود مقدمه یعنی عبارت از دخول فی ارض الغیر، که موصل باشه به انجاء نفس محترمه، منتها انجاء نفس محترمه دیگه به وجوب مقدمی واجب نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون مضمون تحققه. چون اگر بخواد مقدمه تحقق بگیره باید ایصال تحقق پیدا کنه، و اگر ایصال تحقق پیدا کنه یعنی ذل مقدمه محقق شده، و اگر ذل مقدمه در فرض مقدمه موصل محققه چه نیاز به امر به مقدمه به امری مقدم امر به ذل مقدمه به امری مقدمی؟ نیازی نیست دیگه به امر مقدمی بعد از آنی که این مضمون تحققه، نیاز نداره مولا امر بکنه. این که میبینید مولا باید امر به مقدمه بکنه، چون مقدمه مضمون تحقق نیست در مواردش، چون وضو اگر مولا امر بش نکنه صلات بدون وضو ممکنه محقق بشه، ولذا لا محال امر به صلات میگیم امر به مقدمه ایست که لولا ایجاد این مقدمه تحقق ذات مأمور به بدون این ممکنه، اما به درد نمیخوره. و لذا شارع چون تحقق وضوع مضمون نیست با امر مقدمی، بنابر وجوب مقدمه تحقق اون رو ایجاب میکنه. ولی در مثل قضیه ذل مقدمه بنابر مقدمه موصله تحقق اون ذل مقدمه مضمونه. نظیر این حرفی که آخوند اینجا میفرماد، اینو قبلا مرحوم محقق اصفهانی در بحث مقدمه موصله فرموده.
همه مقدمه
تکمیلی مضمونه؟ بله، لا محال بقیه. اینی که آقای خوی اینجا میفرماد که به اصطلاح تحقق مقدمه تکوینی با فرض مقدمیت دیگه، وقتی که بناس کونه علی الساعت بدون نسب سلم ممکن نیست، چه فایده مولا، چه غرضی داره مولا از امر به این و اعمال مولویت به این؟ چون اگر بخواد عبد محقق کنه اون ذل مقدمه رو لا مناص من نسب سلم، حالا مولا با این امرش به نسب سلم چه چیزی رو میخواد محقق کنه؟ اگر میخواد تحریک به ذل مقدمه ایجاد بکنه، خود اون امر به ذل مقدمه کافیه. اگر میخواد خود این مقدمه رو، فرض اینه که غرض نفسی در این نیست. ولیکن در این حال گفتیم وجوب مقدمه امر درستیه، منتها بیانی رو که دیروز ما بر وجوب مقدمه مطرح کردیم، آیون اگر متفتن شدن دیروز، ثمره‌ای که قبل از برای بحث مقدمه بیان کردیم از دستمون گرفت، ولذا ما ناچار شدیم دست به کار شدیم پی ثمره‌ای دیگری بر مسئله وجوب مقدمه. چرا ثمره رو از دستمون گرفت؟ ما گفتیم اگر بناس معنای وجوب شی اینه که وجوب مقدمه، حالا نه به وجوب مولوی، به لابدیت حتی عقلی یا تکوینی. خب وقتی که مولا میگه که انجاء نفس محترمه ای رو بکن که منوط به دخول فی ارض الغیره، گفتیم مثلا جعل این وجوب انجاء منوط به دخول فی ارض الغیر با جعل حرمت دخول ارض الغیر، این دوتا جعل با هم تهافت داره دیگه. پس بنابراین منشأ تهافت وجوب مولوی مقدمه نشد، حتی لو انکرنا وجوب المقدمه شرعا، اما لابدیت عقلی رو که نمیتونید انکار کنید، لابدیت تکوینی رو که نمیتونید انکار کنید. همین برای تعارض کافیه. میگه آقا، دیروز اینجوری گفتیم، آقا انجاء نفس محترمه بکن که به قیمت دخول فی ارض الغیره، و اخلال به دخول فی ارض الغیر، اخلال به انجاء به سبب اخلال به دخول فی ارض الغیر عذری در ترک اون واجب محسوب نمیشه. معنای اطلاق وجوب انجاء نفس محترمه که مستلزم دخول فی ارض الغیره اینه دیگه. نه آقای من انجاء این موقوف بر ترک انجاء اون نیست، لابدیتی داره، مقدمه لابدیتش اقتضای مطلوبیت میکنه، نه صرف اینکه خارجن. میگه آقا مسجد رو تطهیر کن. خب شما میگید اگر بخواد مسجد رو تطهیر بکنه دیگه نمیتونه نماز بخونه. بله نمیتونه نماز بخونه، ولی حالا اگر این آقا مسجد رو تطهیر نکرد اشکال نداره امر به صلات. امر به صلات علی تقدیر عصیان تطهیر المسجد اشکال نداره، چون ترک السلام مقدمه فعل ازاله نیست.
لابدیتش فرق نمی کنه.
میدونم آقای من، لابدیت در فرض مقدمه دیگه،
همین است
ولذا ترک و زد، چون این ترک و زد مقدمیت نداره، بلکه ترک الواجب اگر محقق بشه مستند به ترک اراده فعله نه به فعل صلات مزاد، ولذا اینطور نیست که از اراده ازاله اراده ترک و صلات نشأت بگیره، از اراده ازاله اراده ما یتوقف و فعل الازالت علیه نشأت بگیره، و ترک و صلات مما لا یتوقف علیه امتثال ازاله، چون اگر طرف امتثال ازاله رو بکنه اصلا ارادت و صلات نخواهد داشت، نه اینکه اراده خواهد داشت تو اون مانع. اگر دیروز دقت کرده بودید باید میگشتید به من میگفتید خب دیگه اون ثمره هم از دست گرفته شد، پس وجوب مقدمه ای رو که الان در این دو روز ما معطلش داریم میشیم چه خاصیت دیگه داره؟ بعد از آنی که وجوب مقدمه اینگونه نیست که قضیه تحقق تعارض بین خطاب اهم و مهم، خطاب ازاله و صلات، این منوط به این نیست، ببخشید، انجاء و حرمت غصب، تحقق تعارض بین خطاب انجاء و مقدمش که دخول فی ارض الغیره، بین حرمت تصرف فی ملک الغیر و بین وجوب الانجا تحقق تعارض، منوط به وجوب مولوی مقدمه نشد. تو گفتی حتی اگر وجوب عقلی هم باشه، بعد از آنی که مطلوبیت انجا علل اطلاق به ما یتوقف علیه و یستلزم این که اون معنا محقق بشه از مقدمات و به دخول ارض الغیب، گفتیم بین این جعل و بین جعل حرمت ذی المقدمه تهافت تناف تعارض. صفات اولا فرضمون این بود که دیگه برا شد این قضیه به اصطلاح ملازمه به نحو بینه، یعنی توقف انجا بر دخول فی ارض الغیر به نحو بینه. حالا که بین شد، بین این که برو نجات بده، نجاتی که موقوف به تصرف فی ملک الغیره، اینو برو انجام بده، و بین این که نرو در زمین مردم، بین خود این دو خطاب تهافت شکل میگیره. دیگه ما نیاز نیست که بین ادخل ارض الغیر ولا تدخل ارض الغیر که بگید اگر خطاب مقدمی شکل گرفت ادخل ارض الغیر با خطاب حرمت تصرف تعارض شکل میگیره. نه، گفتیم دیروز تقریب ما این بود که خود خطاب به ذل مقدمه‌ای که توقفش بر مقدمه به نحو بینه، مدلول اطلاقی خطاب، مدلول اطلاقی خطاب که انجا محقق بشه ولو به قیمت دخول فی ارض الغیر. خب اگر انجا محقق بشه ولو به قیمت دخول فی ارض الغیر، و دخول فی ارض الغیر هم نباید انجام بگیره، جعل این دو ممکن نیست؟ بله، من نگفتم، حرف آخوند رو من تقریب کردم. نگفتیم چون مقدمه، گفتیم بنا شد بین خود خطاب به ذل مقدمه، ولو گفتیم مقدمه وجوب مولوی نداشته باشه. اگر آقایون نوار دیروز رو برگردونن میبینن اینو من تکرارم کردم، ولو وجوب مولوی، گفتیم لا یهمنا وجوب المولوی، اونی که مهمه اینه که مولا بگه که نجات بله ولو به قیمت دخول فی ارض الغیر، و بین این که بگه لا تدخل ارض الغیر، گفتیم بین اینا تهافته. و فرض اینه توقف داره به نحو بین، توقف داره بر دخول ارض الغیر، اطلاق خطابش این مورد هم میگیره دیگه. چرا؟ چرا نمیشه؟ یعنی وقتی که بنا بشه میگه که، یعنی بعضی از موارد انجا منوط به برخی از مقدماتی است از قبیل دخول فی ارض الغیر، اطلاق گفته که مطلقا باید اینو انجام بدی، معناش اینه که حتی در اون موارد توقف، ولذا اون موارد نمیخوایم بگیم که وجوب مقدمه از باب استلزام و از باب بیانه بالمعنی الاخص میخواد ثابت بشه به وجوب شرعی، که اونم اگر باشه حرف مبنی بر قول به وجوب مقدمه است. گفتیم اگر وجوب مقدمم در کار نباشه، وجوب مولوی برای تعارض بین خطاب انجا که موقوف بر مقدمه محرم لولا المقدمیه است و بین خطاب به عدم تصرف فی مال الغیر، تعارض این دو به همین مقدار محقق میشه. گفتید برای تزاحم کجا باقی میمانه؟ گفتیم موارد زد، از باب این که یعطی انشاءالله فعل واجب موقوف بر ترک زد نیست. بله با فعل زد تحقق واجب ممکن نیست، اما نه از باب نه از باب توقف. اینطور نیست که فعل انجا موقوف باشد بر ترک الصلات.
ازاله بکن ولو به ترک صلات، اینجا باید نکته تعارض، همون بیان دلیلی که میگه ازاله بکن، میگه ازاله بکن ولو به ترک صلات. اگه واقعا چنین اطلاقی داشته باشه
دوباره، نه ازا گفتیم که اونی که هست نسبت ولو به ترک صلات، بله ولو به ترک صلات، اما ولو به ترک صلات به این معنا که امر به صلات وادارت نکنه به ترک ازاله. فرض اینه در موارد ترتب امر به صلات او رو وادار به عصیان اهم نکرده، مکلف به سوء اختیارهی، یعنی میگه آقا اگر من نمازم نخونم ازاله نمی کنم. بناست به ملاک مقدمیت اون صلات ممنوع باشه، عدم الصلات ممنوع باشه. خب اگر عدم الصلات مقدمیت نداره، از باب اینکه عصیان اون معنا ممکنه محقق بشه بدون فعل صلات هم.
ولی تفاوت عرفی که داره، میگه شما مسجد رو تطهیر کن ولو نماز نخونی، از اون که نماز بخونی.
میدونم ولو نماز نخونی به این معنا که این تکلیف به اینه، کاری ندارم نماز بخونی نخونی، اینو باید انجام بدی.
من کار ندارم
چی میشه مقدمه رو باید انجام بگیره دیگه، لا محاله برای انجام این کار. ترک زد نه، یعنی ترک زد وقتی که بناست ترک واجب مستند به فعل زد نیست، چرا ترک زد باید انجام بگیره؟ نباید، نه، برای اینکه وقتی که بناست مقدمه موصله واجب باشه، اگر بناست طرف نمیخواد زد مقدمه رو انجام بده، خب حالا که نمیخواد ذل مقدمه رو انجام بده اشکال داره بهش بگیم آقا پس حالا نماز تو بخون.
تو فرضونه که مقدمه واجب نیست، تا اینجا رسیدیم که مقدمه واجب نیست، حالا مقدمه موصله یا متن از اینو گذشتیم، یعنی فرضونه که مقدمه مطلقا واجب نیست، با این فرض خود تعارض رو تصویر کنیم دیگه، اینجا بس
تعارضی نداره. میگه آقا من از تو فعل ازاله رو میخوام، خب مکلف میگه ای مولا تو رو سر من این خطاب تو رو امتثال نمیکنم. میگه خب حالا که تو داری اینجوری میکنی نماز تو بخون. خب برده میگردید بگید که این که میگه نماز بخون در فرضی که خودت عصیان میکنی خطاب اهم رو، با این که باید نماز بخونی، این تعارض بین الخطابین، هیچ تعارضی نداره. بر این که اگر امر به صلات من میخواست شما رو وادار بکنه به عصیان ازاله، خب میگفتید تهافته. مولا نمیگه نماز بخون به قیمت ترک ازاله، میگه اگر اونجایی که ناتلنگی کردی، اونجایی که عصیان کردی نماز بخون. و تمام الکلام هادا فی بحث ترتب و بحث زد انشاءالله دیگه بیشترش. خب این ثمره از دستتون تا حالا و از دست ما گرفته شد، ثمره‌ای که مرحوم های روحانی، مرحوم های صدر تلاش کردن دست و پا زدن، این ثمره گرفته شد. اما از برکات سحر امروز ثمره دیگری به نظر میاد که ممکنه اون ثمره ثمره تمامی است در قضیه وجوب مقدمه. اون ثمره چیه؟ من میخواستم امروز این وجه سوم وجوب مقدمه که در کلام آخون بود تمام کنم، که روز شنبه به دوستان وعده کردم که وارد بحث زد بشیم، ولی دیگه العبد یدبر و الله یقدر، این بحث چون منتهی شد به ثمره و ثمرم بحث مهمی است، خلاصه اینو عرض بکنم تکمیل بحث انشاءالله روز شنبه. ثمره‌ای که اون وقت بعد از گرفته شدن ثمره قبل از دست به نظر میاد اینه که اگر قائل به وجوب مولوی مقدمه شدیم، نتیجه وجوب مولوی مقدمه بنابر وجوب مطلق مقدمه، اگر قائل به مقدمه موصله شدیم که قبل ثمرش گذشت، اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شدیم، خب نتیجه این میشه که مکلف به دایی امر مقدمه حق داره فعل مقدمه رو بدون قصد اتیان به ذل مقدمه انجام بده، و یترتب علیه صحت المقدمه ولو مع العزم على ترک ذل مقدمه. مکلف وضو میگیره، وضو مقدمه نمازه، وضو میگیره مکلف، اما میگه من اهل نماز نیستم، میخوام برم قرآن به اصطلاح کاشیهای قرآنمو میخوام برم درست کنم، مس قرآن بدون وضو جایز نیست، میخوام دیگه همش منی که کارگر هستم و میخوام بعدم برم اجرت بر این کارم بگیرم، باید وضو داشته باشم، و الا این کاشیایی که دارم اونجا نصب میکنم و دست میزنم به این کاشیایی که قرآن برش منقوشه، این حرامه. پس بنابراین من برای اینکه این گناهو نکنم وضو میگیرم. کی وضو میگیره؟ اون وقتی که وجبت الصلا، بنابر این که وضو باید به اصطلاح وضوی مشروع اینطور نیست که برای مس مصحف وضو جایز باشه. وضو باید وضوی مشروع. وضوی مشروع چیه؟ اونجاییه که امر به صلات باشه، امر به وضو هم هست در این صورت، اما امر به وضو نه لغایت صلات. لازم نیست وضو لغایت صلات باشه، چون فرض اینه که اونی که مقدمت الصلاته وضوء لغایت الصلات نیست، وضوء مقدمت الصلاته. شما وضوء بگیرید به هر نحوی خواستید، مقدمه صلات محقق شده. شما وضوء بگیرید برای مس مصحف مثلا، بعد برید باش نماز بخونید، اشکال نداره دیگه، چون اونی که مقدمت الصلاته وضوء لغایت الصلات نیست، وضوء مطهره لأی غایت کانه. اگر این شد، خب اگر مکلف بعد از دخول وقت وضو بگیره از باب این که وضو مقدمت و صلاته، نمیخوام به اصطلاح نمازم بخونم، اما فرض اینه مولایی که از شما نمازو میخواد، مقدمت و صلات هم میخواد دیگه از شما، به وجوب مولویه گفته وضو هم بگیر. حالا اگر من وضو بگیرم نمازو نخونم، این واجب غیری رو انجام دادم، واجب غیری که فرض اینه که وجوب المقدمم یتبع وجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا، وجوب مقدمم مشروط به فعل ذل مقدمه نبود، کما اینکه وجوب ذل مقدمه مشروط به فعل خودش نبود. خیلی خوب، پس من وضو میگیرم بدون ارادت الصلات. خب وضو که گرفتم میرم مست مصحف باش میکنم، هم وضوی من صحیحه علاوه بر این، این یه ثمره یه لحظه فقط اجازه بدید، علاوه بر این که خود این امر غیری مصححه قصد قربت هم میتونه باشه. خب باز دقت کنید، این میشه ثمره دوم. اگر یه ثمره از دستتون گرفتیم، دو ثمره تحویلتون بدیم. کسی که یتوضع لغایت امتثال الامر الغیری، میگه چرا وضو میگیری؟ چون خدا گفته وضو بگیر، همان طوری که خدا گفته نماز بخون، خدا گفته وضو بگیر برابر قول به وجوب غیری مقدمه. من وضو میگیرم چون خدا گفته وضو بگیر، دارم وضو میگیرم. نگید کسی که ذل مقدمه رو نمیخواد انجام بده، پس بنابراین چجوری خسته تقرب میکنه؟ فرض اینه که امر غیری مشروط نیست تقرب به اون به قصد ذل مقدمه، چون مقدمه موصله ای فرضاً نیستیم. من میگم وضو میخوام بگیرم، میخوام امر غیری رو امتثال کنم، ولو اینکه نماز نخوانم. خدا گفته یا نگفته؟ خدا به من گفته وضو بگیر یا نگفته؟ بسیار خوب، اگر خدا گفته وضو بگیر، من میخوام این امر خدا رو امتثال کنم. به چه دایی؟ چون میخوام برم مس مصحف کنم، برای اینکه دفع لغویتم بشه میخواد بره مس مصحف بکنه. نگید که تو قبل گفتی قصد قربت به مقدمه منوط به وجوب مقدمه نیست، حتی بناءً علی وجوب المقدمه عقلا قصد تقرب به مقدمه ممکنه. لا یقال، فانه یقال، اونی که قبل گفتیم قصد تقرب به مقدمه بدون وجوب مقدمه ممکنه، جایی بود که مکلف بخواد ذل مقدمه رو انجام بده. مکلفی که ذل مقدمه رو بخواد انجام بده در راستای فعل ذل مقدمه ولو به فعل مقدمه قصد تقرب میتونه بکنه، میگه خدایا من میخوام نمازی که تو گفتی بخونم، پس به این خاطر دارم وضو میگیرم. این اون بود، اما این ثمره ای رو که اینجا ذکر کردیم عبارت بود از انجام مقدمه، لا به قصد ذل مقدمه قصد تقرب متمشی میشه بنابر وجوب غیری، لا بناء علی الوجوب العقلی. والحمد لله رب العالمین.